جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایات ما هست که روز قدر از جهت فضیلت و اهمیت و ارزش مثل شب قدری و این ساعات پایانی روز 23 ماه مبارک رمضان ساعات بسیار مهمی است، خصوصا که عصر جمعه هم واقع شده، روز جمعه است. خود روز جمعه روز منحصر به فردی است و فضیلت های خیلی ویژه‌ای داره. در روز جمعه هر کار خیری اجرش دو برابر میشه، فضیلت ها دو چندان میشه و خصوصا عصر جمعه که از اون وقتی که نیمی از خورشید غروب میکنه وقت استجابت دعاست، بنابرای فرمایش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که از پیغمبر اکرم نقل کردن و به خادمشون میفهمودن که در پشت بام بایست، به خورشید نگاه کن، هر وقت نصف خورشید غروب کرد به من خبر بده، من مشغول دعا بشم، چون پدرم رسول الله به من توصیه کرد و فرمود ساعتی است در غروب جمعه، اون ساعت ساعت از وقتی است که نصف خورشید غروب میکنه، که اگر کسی در اون ساعت مشغول دعا بشه دعایی نمی کنه مگر اینکه مستجاب بشه. عصر جمعه وقت استجابت دعاست. از طرفی هم امروز روز 23 ماه مبارک رمضان، تتمه شب 23 به حساب میاد و فضایل شب 23 رو هم در خودش داره. خب ما دو شب از شبهای قبل رو که خدمت عزیزان بودیم بحثی رو محضر عزیزان داشتیم. بندگی خدا یعنی حرف گوش دادن از خدا، این اصل حرفی بود که در اون دو جلسه مطرح شد. بندگی یعنی اطاعت، یعنی حرف گوش دادن و اطاعت از هر کسی هم یعنی پرستش. این نکته بود که دیشب بهش اشاره شد و ما اون مسیری که قرار ما رو به نتیجه برسونه، به کمال برسونه، درخت وجودمون رو بارور بکنه، این مسیر رو خدای متعال برای ما تعیین کرده، قدم به قدمش رو، لحظه به لحظهش رو گفته، با همان چیزی که ازش تعبیر میشه به شریعت، شریعه، اون نظام امر و نهی خدای متعال، دستور خدای متعال، باید نباید های خدای متعال. شما وقتی میخواید پشت فرمون بشینید سوال میکنید که آقا من که الان اینجا نشستم، مثلا میخوام از مشهد برم تهران، من برای اینکه به تهران برسم، البته این مثال بنده فرضه ها، برای اینکه به تهران برسم چی لازم دارم؟ به شما میگن که اگه ماشینت درسته، بنزین داره، امکانات داره، نسبت به این جاده هر چی که لازم بوده راهنمای رانندگی انجام داد، هر تابلویی که بوده گذاشته. شما اولی که میخوای راه بیفتی استرس نداری که مثلا من اگه به دوراهی مثلا چه میدونم دامغان مثلا اگه رسیدم اونجا چیکار کنم. بابا فکر اونو کردن برات. اونجا دوراهی که برسی تابلو زده این ور میره دامغان اون ور میره تهران، تو برو میبینی. فکر همه جاشو برات کردن. سرعت هم باید چقدر باشه؟ تابلو داره. حد ترخص مثلا کجاست؟ تابلو داره. کجا سبقت میتونم بگیرم؟ تابلو داره. بابا همه اینا رو فکرشو کردن، نشستن فکر کردن، لحاظ کردن یکی بخواد از اینجا راه بیفته به تهران برسه چیا لازم داره، همه رو براش دستور دادن، امر کردن، تابلو زدن، گفتن تو فقط به اینا نگاه کن میرسی. هر چی برای رسیدن لازم بوده لحاظ کردن، تابلوشو درست کردن. خدای متعال هم هر چی که برای رسیدن ما لازم بوده تابلوشو به ما داده. این کتاب قرآن که انقدر عزیزه برای همینه. قرآن کتابیه که قدم به قدم راه ما نشون میده کجا توقف کن، کجا حرکت کن. بنده وقتی چند سال پیش بحثی بود تو دانشگاه، اون موقع البته نرم افزاری که بود نرم افزار اسرائیلی بود، نرم افزار ایرانیش هنوز نیومده بود. الان الحمدلله نرم افزار ایرانی انقدر خوب و با کیفیت دیگه نیازی نیست به نرم افزارهای خارجی تشبیه بکنی. این نرم افزارها اپلیکیشن هایی که برای مسیریابی تو گوشی های همتون هم احتمالاً هست. اون موقع نبود. اون موقع ما که میگفتیم، یادم اولین بار تو دانشگاه فردوسی که گفتم 6 سال پیش اینو که عرض کردم، دانشجوها هاج و واج مونده بودن از چی داره صحبت میکنه. گفتم بابا یه سری اپلیکیشن مسیریابه، اینو میزنی. بعد آرام آرام تازه فهمیده شد این چیه و بعد الحمدلله مشابه داخلیشون. اونجا عرض میکردیم که حالا اسمم بیاریم، حالا الان که دیگه کسی دسترسی هم به اون نرم افزار نداره، اون موقع نرم افزار ویز بود. اون موقع به دوستان میگفتم که خدا برای تک تک ما یه نرم افزار ویزی گذاشته، شما هر جایی که هستی به این نرم افزار موقعیت خودتو میدی. آقا من فلان جا میخوام برم حرم، بهت میگه، میگه که از این راه بری 20 دقیقه، از اون راه بری 25 دقیقه، سر راهت اینجا پمپ بنزینه، اونجا تصادفه، همه اینا رو این نرم افزار به شما میگه. خدا هم همه اینا رو به ما گفته. آقا کجا گفته؟ تو قرآن که اینا دیده نمیشه. بله تو قرآن باید آدم یه ارتباط خاصی باید، اون کسی که اینترنتش قطعه وقتی توی نرم افزار میده اون نه موقعیتش پیدا میشه نه آدرسش، هیچ چیز معلوم نمیشه، اینترنتت نباید قطع باشه. لذا گفته که این قرآن رو کسایی ازش استفاده میکنن که یه ارتباط خاصی باید با من داشته باشه، دریافت بکنه، بگیره. اگر این جان جان مطهری باشه، دریافت قوی باشه، آمادگی داشته باشه، اون وقت لحظه به لحظه میفهمه که الان این قضیه که پیش اومد این چیه، الان من کجام، یعنی کدوم داستانه، تو کدوم واقعه قرار گرفتم، مشکلاتی که سر راه همه چیاست، این حرکتی که میخوام شروع بکنم به چه مشکلاتی میخورم. اون وقت دیگه تعجب نمیکنه. شما وقتی تو این نرم افزار میزنی بهت میگه آقا تو این مسیر مثلا 5 کیلومتر تصادف شده، ترافیک قرمز میکنه دیگه اونجایی که، حالا تهران که خیلی جالبه، ما تو تهران الحمدلله نصف عمرمون به ترافیک میگذره دیگه، یعنی تهران واقعا یک محل ترافیکی است که اول از یه جای وارد ترافیک میشه یا یه جای از ترافیک خارج میشه. تهران زندگی تهران یعنی این، یه ترافیکه که اطرافش هم یه چند تا خونه است، مغازه است، اینا یه اصلش ترافیکه. این نرم افزار دیگه اون جایی که خیلی شلوغه رو خیلی پیش میاد بنده تو تهران ببینم دیگه قرمز نشون نمیده، سیاه نشون میده، یعنی انقدر دیگه ترافیکا تو هم شده این قرمزی ها به هم خورده دیگه اصلا قرمز نیست، سیاهه. یه مسافت مثلا 5 کیلومتری در تهران 1 ساعت طول میکشه که انسان بره و برسه. اون کسی که میاد به ترافیک میخوره وقتی از قبل نگاه کرده میبینه که نوشته و نوشته که آقا این راه برای تو با این که 5 کیلومتره ولی مثلا 1 ساعت طول میکشه، او دیگه از قبل برنامه شو داره، جا نمیخوره، حساب کرده روی این. آیه قرآن خیلی زیباست، میفرماید مؤمنین وقتی با مشکلات مواجه میشن، وقتی میان یه حرکتی رو میخوان شروع بکنن به موانع جدی میخورن، اینا اصلا دست و پاشون رو گم نمی کنن، بلکه ایمانشون بیشتر میشه، تسلیمشون بیشتر میشه، میگن هازا ما وعدنا الله و رسولو. آره بابا اینو اپلیکیشن به ما گفته بود به ترافیک میخوریم. بله آقا ما میدونستیم، ما میدونستیم مرگ بر اسرائیل بگیم بیشتر فوشمون میده. شما مگه نمیدونستی؟ ما میدونستیم مرگ بر اسرائیل بگیم بیشتر اذیتمون میکنه، بیشتر میکشه. خب پس برای چی میگی؟ برای که میدونیم آخرش هم راه همینه، اصلا راه دیگه نداریم، اذیت داره، آزار داره، ولی راه همینه، همین مسیر رو باید بریم، راه رو داریم درست میریم، جهت رو درست پیدا کردیم، موانعش هم همینه. اونی که راه و بلد نیست، اونی که مختصات نداره، همین که به ترافیک میخوره میگه اشتباه اومدیم، برگرد دنده عقب کن بریم تو این جاده های خلوت، خیابونای خلوت. فرض کن شما شب قدر میخواین حرم برید، راه میافتین به ترافیک میخوریم. بابا اونی که وارده میدونه اصلا همین ترافیک علامت اینه که داری میری حرم، اگه جای دیگه رفتی خلوت بود معلومه این به حرم نمیخوره. میگه راه خیلی خوب پیدا کردم، هیچ کی توش نیست، تخت گاز داره 120 تا میره. اونی که وارده میگه داره میره تو بیابونا. اگه حرم داری میری الان باید قفل باشه دور حرم، این علامت اینه که داری حرم میری. اونی که اهل قرآنه اینا رو میفهمه، میفهمه اطاعت از خدا هزینه داره، از همون اول حساب کرده اینا، میدونه مشکلات داره. این که ما گفتیم خدا که قضیه درست نمیشه، ان الذين قالوا ربنا الله بعدشی ثم استقاموا. آها گفتیم خدا حل شد، آها گفتی خدا تازه شروع شد، تازه داستان باید شروع میشه، تازه میان سر وقتت، دعواها تازه شروع میشه، مشکلات تازه شروع میشه. راه برای ما همینه، باید گوش بدیم، باید چشممون گوشمون به اون کسی باشه که راه و بلده، باید چشممون گوشمون به قرآن باشه، چشممون گوشمون به امام باشه، به دستور باشه، او چی میگه، او اینجا گفته چی کار کن. البته خیلی وقتا هم هست، عرض کردم همون نکته که داشتم عرض میکردم همین بود، خیلی وقتا هستش توی موقعیت آدم قرار میگیره این خیلی شفاف نیست الان چیکار باید بکنه. یه شغلی رو میخواد، یه کاری رو میخواد شروع کنه، یه کار اقتصادی، مونده چیکار کنه؟ یه رشته تحصیلی میخواد بره، مونده چیکار کنه؟ اون کسی که این تعبیر از مرحوم آیت الله العظما بهجته، تعبیر خیلی جالبیه، میفهمد اونی که عمل به یقینیات میکنه، خیلی این تعبیر تعبیر عجیب و دقیق و بی‌نظیریه. اونی که اونایی که میدونه رو عمل میکنه، تو این نقاط مبهم و کور که قرار میگیره براش روشن میکنه، حالیش میکنه، بهش میفهمه، یه جوری خدا بلده، خدا بلد، خدا بلده چه شکلی حالی آدم کنه، ولی باید قبلیاشو گرفته باشه، اومده باشه. الان در حرم یکی از دوستان فاضلمون سوالی پرسید، حالا بندم که اهلیت ندارم، چیزی هم بلد نیستم، پای ذریح امام رضا علیه السلام، گفتش که آقا در مورد استاد معنوی و اینجور مسائل بود که مثلا چه شکلی میشه آدم یه استادی پیدا کنه، پیش کی مثلا باید بریم. اونجا مثالی رو عرض کردم از یکی از بزرگان، خیلی این دوست عزیزمونم که خودش فاضل و درس خونده است، خیلی استقبال کرد از این مثال، مبتهج شد خیلی از این مثال. حالا ما تو عالم طلبگی درسایی که میخونیم، خدمتتون عرض کنم که کتاب ها از ساده میاد جلو دیگه. اول شروع میکنیم صرف و نحو و اینا، مثلا ادبیات عرب میخونیم. حالا برای اینکه آشنا بشید فقط با کتاب ها عرض بکنم، بعد اون مثالم رو بگم. مثلا اولش نحو مقدماتی مثلا میخونن، هدایه میخونن، صمدیه میخونن، صرف ساده میخونن. بعد مثلا اینا که تموم میشه، مثلا سال بعدش سیوطی میخونن طلبه، سال بعدش مثلا مغنی میخونن، سال بعدش لومعه میخونن، همجور میان جلوتر، بعد مکاسب میخونن، رسائل میخونن، دیگه مثلا اون آخرا کتاب کفایه رو میخونن. به این دوست طلبه فاضل عرض کردم، شما وقتی که هدایه میخوندی، صمدیه میخوندی، اصلا میدونستی کفایه چیه؟ نه. بعد میتونستی تشخیص بدی کی استاد کفایه است؟ نه. شما همین نحو تو که خوب خوندی، همین درس ابتدایی تو هدایه و صمدیه رو که خوب خوندی، بعد سال بعدیش کتاب سیوطی بود، کتابو که نگاه کردی، استاد که نگاه کردی، فهمیدی آها این بلده، اون بلد نیست، این بهتره، اون ضعیفتره. سال اولی اگه بخواد کفایه رو بخواد استادش رو تشخیص بده، گمگور میشه. اگه از کسی هم بخواد بپرسه، باز گمگور میشه. بریم یکی بپرسیم بهترین استاد کفایه کیه؟ خب هر کی سلیقه خودش رو میگه. راهش فقط همینه، باید بخونی بیای جلو. قبلی ها رو بگیری بیای جلو. اومدی جلو تشخیص میدی، میفهمی. بعد اون دوستمو پرسید خب این استادش چجور نصیب آدم میشه؟ گفتم همونجور که اون استاد کفایه نصیبت شد. به طلبه پای اولی بگی استاد کفایه به من معرفی کن، بنده خدا حاج و واج میمونه، کیو بهت معرفی کنه؟ سراغ نداره. همینجور که میخونی میای جلو، استادش هم پیدا میکنی، میفهمی کی این کار است. یکم این ورانور که میکنی دستت میاد، اصلا روزیت میشه، نصیبت میشه، نصیبت میشه. این همینه. مثال دیگهش همین مسیری که عرض کردم، شما تو جاده که میرید، این جاده تاریکه، مخصوصا خدا برکت بده به این جاده سمنان تا گرمسار و بعد گرمسار تا اون جاده قم که ما معمولا اونجا گرفتار میشیم هر حادثه که بر ما پیش میاد تو همون منطقه هست. جاده تاریک، بیاب و علف، بی هیچی، هیچی نداره. البته جاده شاهرود سبزوار هم ماشاءالله کم نمیاره. بی آب و علف، بی امکانات، بدون پمپ بنزین، بدون استراحتگاه، هیچی نداره. یه دونه چراغ نداره تو جاده، یه لامپ نداره. حالا مثال نورشو میخوام عرض بکنم، یکی که نگاه میکنه از دور میگه اوه اوه این جاده تاریکو چه شکلی میخوای بری؟ این ماشین ما نهایتاً 2 متر نور میندازه. خب اون آدمی که وارده میفهمه، راننده اگه باشی میفهمی، بله ماشین 2 متر رو روشن میکنه، ولی ماشینت هرچی میره جلو هی 2 متر روشن میکنه میره. همون نور ماشینت کفایت میکنه، با همون نور ماشین خورخور که میای همه چی معلوم میشه. اگه کسی واقعا مقید باشه به این که اون دستوراتی که بلده، اونایی که میدونه امر خداست، اونا رو زیر پا نذاره، بقیهش هم معلوم میشه. این روایات ماست، این فرمایش مرحوم آیت الله العظمی بهجت. ایشون فرمودن من تضمین میکنم اگه کسی واقعا خالص رو راست با خدا اومد جلو، واقعا بنا داشت حرف خدا رو گوش بده، اونقدی هم که میدونست حرف خدا چیه گوش داده، یه جاهایی میرسه معلوم نیست، خدا معلوم میکنه برش، بلکه صادقه. اون آدم ناتو، اونم شارلاتانه، برعکس میشه، هی دور میخوره، هی گیر نااهل میافته، هی گیر قلابی میافته. اینم قاعده است. خب این یه نکته. نکته بعدی، روز جمعه است، روز امام زمانه، یه چند کلمه هم تو این موضوع عرض بکنم. امام اصلا یعنی کی؟ ببینید عزیزان، ما خیلی وقتا فکر میکنیم مثلا همینقدر که یه بین دوتا شخصیت مثلا اینو قبول داریم اونو قبول نداریم، یعنی این امام ماست اون امام ما نیست. مثلا ما علی ابن ابی طالب رو قبول داریم، معاویه رو قبول نداریم، پس ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، پس علی ابن ابی طالب امام ماست. این مثل انتخابات نیست که بری تو صندوق رای برگه بندازی بعد او رای بیاره بعد مثلا بشه رئیس جمهور شما. مثلا شما رای دادی، یعنی دیگه رای که داری شو رئیس جمهورت. این مدلی نیست، امامی مدلی نیست. امام مثلا گفتنی نیست، امام انتخاب کردنی و اینی که مثلا بگیم من فلانی رو قبول دارم به اینا نیست. هر کیو که حرفشو گوش میدی همون میشه امامت. خیلی قاعده عجیبی، حرف هر کیو گوش میدی. الان ممکنه یه کسی ادعا بکنه من چاکر امام حسین و اهل بیت و اینا، ولی مثلا از این حرفا، این طرحا، این تزایی که این اپوزیسیون میدن، مثلا چه میدونم این موفرفریه، اسم کثیفش هم نمیخوام بیارم، اون زنی که مثلا خوشم میاد این کمپین میدن، مثلا من گوش میدم، هر وقت فراخوان میدن میگن بریزین تو خیابون، میگن بریم فلان کار بکنیم، اون کارو بکنین، این کارو نکنین، من همه اینا رو گوش میدم. خب پدر آمرزیده، تو شیعه علی ابن ابی طالب نیستی، تو شیعه همین بابایی که اسمشو نمیارم. امامتونه روز قیامت. من چقدر بدبختی هم هست. یوم ندعو کل اناس به امامهم، که روز قیامت هر کسی با امامش محشور میکنن. امام نه یعنی میگه آقا من میگفتم علی ابن ابی طالب، که نشد امام، که حرف کیو گوش میدی؟ تو خط سیاسی تو از کی میگرفتی؟ همه ما خط و خطوط داره زندگیمون، هممون از یه کسایی داریم خط میگیریم، هممون به یه کسایی اعتماد میکنیم، همتون گوشی دارید، همتون تو گوشیاتون از این حالا مسنجرم نمیخوام بگم، چی باید بگم به جاش، پیام رسانهای ارتباطی دارید، تو پیام رسانهای ارتباطیتون یه سری کانالهای خبری دارید، اخبار رو دارید دریافت میکنید، یه سری تحلیل دارید دریافت میکنید، یه سری آدم رو قبول دارید، اعتماد دارید، باور دارید، حرفاشون رو قبول میکنید. به شما میگن برید از این لبنیاتی فلانجا ماسک بخر، ازش حمایت کن، مثلا تا این فراخوان میده میری عمل میکنی. او یکی میگه آقا به جای این لبنیاتی برو از فلان کارگر مثلا حمایت کن، این فلان کارو خوب کرده، شما میری از او حمایت میکنی. امام همیناست، واسه چیز پیچیده دیگه این نیست. شیعه شدن همینجوری همیناست، همونی که قبول داری، باور داری، حرفشو گوش میکنی، ازش خط میگیری، جهت میگیری، میشه شیعه همون. باز اون خود شیعه کیه؟ اون دستتو میذاره تو دست مولای خودش، باز اون مولای دیگه داره، اون دستشو میذاره تو دست مولای اون بالاتری. یه همین شکلی امام یعنی هم امامت یه چیز عجیب غریب. ما فکر کنیم هم مثلا میگیم امام حسین، عاشورا، اربعین، دیگه تموم شد، ادامه داره. امام حرف داره، دستور داره، قاعده داره. الان تو رو چه منطق داری عمل میکنی؟ لذا تو اون روایت امام زمان فرمود این فقهایی که بعد از من گفتم به اینها مراجعه کنی، که از این روایت استفاده میکنن برای ولایت فقیه و مرجعیت فقها. این بخش این روایت خیلی عجیبه، اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا، فرمود مسائلی که پیش میاد مراجعه کنید به اون کسایی که حرف ما رو بلدن. در ادامه چی فرمود؟ الراد علیهم کالراد علینا. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمود اگه اینا رو رد کنی منو رد کردی، اگه اینو قبول نمی‌کنی منو قبول نکردی، این حرفش حرف منه. اگه فقیه، مجتهد، دین شناسه، آدم با اخلاق، اهل هوا و هوس نیست، اهل زد و بند نیست، ساده لوح نیست، گولش نمیزنن، مدیریت نمیشه، مهندسیش نمیکنن افکارش رو، نظرش رو، آدمی که سلامت داره، استقلال داره، هوش داره، تدبیر داره و واقعا هم رو راسته، اونی که داره میگه حرف خدا و پیغمبره، فکر منافع و حزب و جیب خودش نیست، این حالا این کیه شماها باید برید تشخیص بدید. اگه کسی صادقانه هم بره دنبال همچین کسی بگرده پیداش میکنه. در آفریقا شیعه شده بود، فهمیده بود باید خمس بده. تو خواب صدایی شنیده بود بهش گفته بودن این خمس رو ببر برسون به نائب ما شیخ بهجت. این قضیه رو فرزند آیت الله بهجت نقل میکرد. میگه که این میاد میپرسه از دوستان مسلمونش، میگه شیخ بهجت شما میشناسین؟ میگن نه. تو آفریقا. میگن از این روحانی که میاد مسجد سوال کن، او شاید خبر داشته باشه. مراسمی داشتن، روحانی میاد و سوال میکنه، میگه آقا ما کسی اسم شیخ بهجت داریم؟ میگه بله، یکی از علمای قومه. میگه این کیه چیه؟ میگه یکی از مراجع تقلیده. میگه تو خواب به من گفتن برسون به دست نائب ما شیخ بهجت. با چند واسطه، یعنی چند بار پرواز میکنه از این کشور به اون کشور، هی پروازهای متعدد خودشو به ایران میرسونه، صاف میره و میگه که من با به دست خدای بهجت برسونم. خودم گفتم برسون به دست شیخ بهجت که میبرن فرزند ایشون، ارتباط برقرار میکنه اون آقا اینو میرسونه به دست خدای طلوع بهجت. اونی که خالص باشه، رو راست باشه، با صفا باشه، یه جوری بهش میفهمونن، راه نشونش میدن. فرمود اگه اینا رو رد کنی منو رد کردی. من خیلی حرف عجیبیه، من که حرف منو داره میزنه. من اینا رو قبول ندارم، من آخوندا رو قبول ندارم، من عاشق امام زمانم. خب تو امام زمان دیگه برای خودت ساختی، اون امام زمان واقعی با همه آخوندا امام زمانه. امام زمان واقعی سپردت با آخوندا، مال امروز و دیروز هم نیست، 12 قرن با آخوندا سپرده، از شیخ مفید و از قبلترش مرحوم کلینی و بزرگان دیگه ای که بودن، مرحوم صدوق و تا جلوتر شیخ مفید و شیخ طوسی و تا علامه هلی و تا این بزرگانی که بودن و تا رسیده به آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه و این بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین. اینا داستانشون اینه، اینا حرف از خودشون نداشتن، اینا خالص در اختیار بودن. همونی که تشخیص میداد حرف خداست، همونی که تشخیص میداد حرف دینه. اینا زلال بودن، اصلا از خودشون حرف نداشتن، تسلیم بودن، تابع بودن. حرفی اگه زده حرف اونو گفته، هزینه هم داده بابت حرفش. امام رحمت الله علیه 15 سال تبعید کشیده. بابا شوخی نیست اینا. اگه کسی دنبال ریاست و قدرت و از 63 سالگی امام نهضت رو شروع کرده، سن بازنشستگیه، یه جوون 25 ساله 30 ساله نبوده بگی داغ بوده، انرژی داشته، دنبال مرید بوده. 63 سالش بوده، اونم به احترام آیت الله بروجردی. ایشون منتظر بود آیت الله بروجردی قیام بکنه، آیت بروجردی مصلحت نمیدید، صبر کرد. بعد که تموم شد، عرصه شد عرصه مرجعیت ایشون، خودش هم هیچ کاری نکرد برای اینکه خودشو در عرصه مرجعیت وارد بکنه. مردم رو آوردن، دید موقعیتی داره، از یه طرف هم دید داره پهلوی چی کار میکنه، این خباثت ها رو دید، سکوت نکرد، حرف زد. جالب هم هست، بنده اینو صبح مطالعه میکردم، مرحوم آسد جواد علم الهدا که از علمای مشهد بود خدا رحمتش کنه، صبح اینو میخوندم، جالب بود برام. بعد این مراسمای سحری رو اومدم تو جا بخوابم، یکم داشتم مطالعه میکردم تا خوابم ببره، این متن اومد، ندیده بودم تا حالا. آسد جواد علم الهدا فرموده بود که امام وقتی نهضت رو خواست شروع کنه به 10 نفر از علما نامه نوشت، این 10 تا رو به من داد من ببرم. آیت الله میلانی و علمایی که توی مشهد بودن، استان خراسان بودن، اطراف بودن، این نامه ها رو قرار شد من بیارم. بعد میگه امام به من گفت قبل از اینکه نامه ها رو ببری اول میری حرم امام رضا علیه السلام. میگی سید روح الله گفت من احساس وظیفه کردم نشینم، باید بلند شم، باید حرف بزنم. اگر این کار مورد تایید شما هست کمکم کنید، اگر نیست خودتون قطعش کنید، نذارید من ادامه بدم. اینجور از امام رضا کمک گرفت. بعد میره خدمت این علما، هر کدوم که این متن نامه امامو میخونن، متن نامه این بود که من میخوام روبروی پهلوی بایستم، اگر شما حمایت میکنید کمک بکنید، تا آخرش وایستادم. اگر آمریکا، این جمله خیلی بر بنده جالب بود، اگر آمریکا پشت پهلوی رو بگیره روبروی اونم وای میستم. و برام جالب بود، مرحوم آیت الله میلانی که از علمای درجه یک ما بود، انسان بی‌نظیری بود، علامه طباطبایی قائل بود که ایشون اعلمه، آیت الله میلانی وقتی نامه رو خون ایشون فهمود خیلی خوبه، وظیفه شرعی است، ما هم کمک میکنیم، پهلویش خیلی خوبه، آمریکاش خیلی مشکله. آیت الله میلانی فهمدو کار با آمریکاش اگه برسه خیلی مشکل، ولی ما هست، به ایشون بگید ما پشتش هست. یکی دیگه از علما خونده بود گفته بود این نامه بوی خون میده ولی ما هست. یکی دیگه از علما خونده بود، امام جمعه زاهدان بود، کفن پوشیده بود روز جمعه تو نماز جمعه، این نامه رو تو خطبه خونده بود، اعلام کرده بود، گفته بود که ایشون مرجع تقلید ماست، باید حمایت بکنید. غرضم اینه که شما از کی داری خط میگیری؟ این میشه امامت. این کلمه امام همینه. حالا امام خمینی هم که میگیم، این امام یعنی همین دیگه، امام به معنی امام زمان که نیستش که، این امامیست که دستتو میذاره تو دست امام زمان، اون امام هی خورد میشه میاد پایین دیگه. پهلوی هم امامه، همونجور که معاویه هم امامه، اونا امام ناره، این امام نوره. اون امام نار هم هی امام خوردریزه داره، صهیونیستا میشن اون امام بالادستی، ملکه انگلیس میشه امام بالادستی، اونی هم که دستورات ملکه انگلیس و این مجامع صهیونیستی رو گوش میده، تو مملکت روزی 700 نفر رو با کرونا میکشه، اونم میشه یه امام پایین تر. حرف گوش کنه اونه دیگه، هرچی اونا بگه. این کاری که با یه تماس حل میشده، روزی 700 نفر تو این مملکت میمردن به خاطر یه تماسی که بعدی اومد یه تماس رو زد، قضیه حل شد. این چیز عجیبی آدم واقعا با چشم خودش میبینه. ارباب اجازه نمیداد. امام دیگه. به ما گفتن اون کارو بکن. یه چیزی نگیم اینا ناراحت بشن. حالا این بیاد بگه آقا امام من علی ابن ابی طالب روزه هم بخونه برای شما. بعضا اینا روزه خون هم هستن. اصلا قبل از اینکه رئیس بشن روزه خون بودن تو مجلس خط. واقعا قبل اینکه رأی بیاره روزه خون مجلس ختم بود. بنده یادم دم انتخابات 92 که شد بعضی سوال میکنن این که، میگفتن روزه خون مجلس ختم شخصیت های کشوری که میمیرن مجلس ختمشون این منبر میره، بعد یهو شد فلان، بعد مجلس ختم عمومی کرد، هممون دیگه شدیم روزه خون مجلس ختم، تو بورس و بنزین و دلار و اینا همه دیگه الان روزه خون شدیم الحمدلله. چرا بدبخت شدیم؟ برای اینکه این حرف گوشش به اون ور بود. اونا چی میگن؟ میگه کشتی بار برده به یمن برسونه، جانکری برگشته و گفته بود یه زنگ زدم به فلانی گفتم این کشتی به یمن نمیرسونه، تموش. حالا بزرگوار شما بگین آدم متدین شیعه خالص قرآن به سر میگیره شبهای قدر، هی را برا کربلا زیارت حضرت عبدالعظیم، مشهد میره بالا سر 3 ساعت زیارت میکنه، بابا امامش اونه دیگه، امام یعنی اونی که حرفشو گوش میدی، هی هم بگو امام رضا، امام رضا جانم، امام رضا رو سر و صورتت هم خالکوبی کن 60 بار اینجور پیشونی تو یه رضا از این ور به اون ور بزن، پشتت هم یه رضا بالا پایین بزن، درست نمی کنه، حرف کیو گوش میدی؟ بذار من این آیاتو براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم. در سوره مبارکه هود آیات 96 تا 99 بلقد ارسلنا موسا به آیاتنا و سلطان مبین، ما موسا رو با آیاتمون فرستادیم، با سلطان مبین فرستادیم. ممکن شما بگید آقا این حرفای سیاسیه، میشینید میخوام ببینید که اینا حرفای قرآنیه. متاسفانه ما سیاستمون قرآنی نیست، ما مشکلمون اینه، ما تحلیلای سیاسیمون قرآنی نیست، برای میشه حرف سیاسی. ما قرآن یه گوشه از زندگیمونه دیگه، فقط قرآن به سرمون، ما که نمیشینیم بگیم آقا سیاستی که داریم باهاش زندگی میکنیم این چقدر شاید قرآن گرفت. سیاست قرآنی یعنی همین، حرف هر کیو گوش میدی، به هر کی اعتماد داری همون امامت، روز قیامت هم باش محشور میشی. حرف گوش کنه هر کی هستی، دست تو دست همونه، با همون داری میری، هر جا داره میره میبرتت. بعد دیگه آدم میبینه پس من هر کانال نمیتونم عضو بشم، پس پای هر منبری نمیتونم بشینم. شما الان همین جلسه هم که اومدین نشستین بعد با کلی وسواس میین بشینی. بنده به خود شما عزیزان عرض میکنم برای چی من اینجا نشستم؟ آقا پاشین بریم، اگه حجت ندارید پاشید برید، از همین جلسه شروع کن، به شرطی که اینجا رفتی جای دیگه هم همین حکما. خب بعضی همونجا که میگی همونو خوب گوش میدن، میگه آجا گفت دیگه اینجا نشین، خب بله اینجا گفتم نشین، بقیه جاها هم گفتم، فقط همینشو میگیره. بعد شما هر کانالی میخوای عضو بشی، این کی هست؟ من برای چی باید تحلیل سیاسی از این بگیرم؟ این چه صلاحیتی داره؟ چه اطلاعاتی داره؟ به کجا بنده؟ تعلقاتش به کجاست؟ به کی علاقه داره؟ از کی نفرت داره؟ این همه داستان نده بابا، خیلی داستان داره، این ابدیت منه. تو خیابون آدم میکشتن بعد دستگیرشون میکردن، گفتن تحت تاثیر فضای مجازی بوده. ای برو عزیزم، اون گردنشو کج میگه تحت تاثیر این شد حرف. تو عقل نداری؟ تو آدم نیستی؟ مگه تو گوسفندی که میگی من تحت تاثیر بودم علف اینجوری کردن رفتم؟ بابا تو آدمی؟ خب اونا هم که روز عاشورا امام حسین کشتن تحت تاثیر فضای مجازی بودن. چه لعنشون میکنی شما؟ فضای مجازی اون موقع همون عبیدالله ابن زیاد بود و اومد وایساد اونجا حرف زد و مردم نظرشون عوض شد و گفت سپاه از شام داره میاد و اونا فضای مجازی اون موقع بود دیگه. مردم کفر الان دم جهنم اینجوری گردنشون کجه میگن تحت تاثیر فضای مجازی بودی. شمرم اینجوری وایساده میگه من چون فالوور فوتبالیست بودم اون گفت برو بکش، منم دیگه رفتم. اونا هم میگن ای راست میگم تقصیر هر چی هست، اون فلان فلان شد، اون فوتبالیست. اصلا فوتبالیست رو کی گنده کرد؟ امام صادق فرمود اگه اینایی که میرن پشت بنی امیه نماز میخونن اگه اینا نبودن، اگه اونایی که سوزن نخ میکنن برای بنی امیه نبودن، اینا یه روز حکومتشون ادامه پیدا نمیکرد. هی میگه اون فوتبالیسته بده، اون کارگردانه بده، اون بازیگره بده، اونا کی گنده کرد؟ همین فالوورا. اون تحت تاثیر فضای مجازی بود، نه تو. تو اونو گنده کردی، بهش گفتی حرف بزن، هر چی بگی بقیه گوش میدن. تو اونو امامش کردی، تو با فالو کردن دورو بردی بالا. همینی که فالو کردی تو همه قتل‌ها و جنایت‌ها شریکی، حتی اگه تو خیابون نیومده باشی. برای چی فالو کردی؟ برای چی وایسی نگاه کردی؟ سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، بخش آخر لحوف. ما لحوفو که میشنیم فقط یاد روزه‌اش میافتیم. لحوف یه کتاب تاریخیه، کتاب جمع و جور نوشته بود کسایی که کربلا میرن کتاب ساده و سبک داشته باشن تو مسیر مطالعه کنن اجمالا دستشون بیاد قضیه چیه. بخش آخر کتاب عاقبت قاتلان امام حسین علیه السلام، بخونید این بخشو، خیلی زیباست، خیلی عجیبه که تک تک اونایی که تو کربلا نقشی ایفا کردن بدبخت شدن. اونی که غارت کرده بود دستش آسیب دید، اونی که گردن بند این بچه‌ها رو به گردن انداخته بود تمام پوستش مشکل پیدا کرد، شطور امام حسین رو کشتن 40 تیکه کردن، تو هر دیگی که انداختن این گوش نپخت، همشون بدبخت شدن. یکی از چیزایی که سید در کتاب نقل میکنه سید ابن طاووس اینه، میگه که خواب دید، طرف خواب بود، اینو سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، شام قریبان یعنی روز عاشورا شبش، خواب بود، تو خواب پیغمبر اکرم رو دید. خیلی این داستان عجیبیه واقعا. میگه دید حضرت یه تشتی از خون جلوشونه و های های گریه میکنه. گفتم یا رسول الله چی شد آقا جان؟ فرمود فرزندم حسین ابن علی رو کشتن. این چی آقا؟ فرمود خون پسرم. یه حضرت فرمود تو هم در قاتلان شریک بودی. گفتم آقا من که نکشتم، من از دور وایساده بودم فقط نگاه میکردم. حضرت فرمودن چون فقط نگاه میکردی سهم داری، سهم تمینه که از این خون بمالم روی چشمان. میگه حضرت دست دادن به اون خون، مالیدن به چشمان، بیدار شدم دم کور شدم. این قضیه رو نقل کردن همه که این صبحش باشد به همه گفت من دیشب کور شدم چون پیغمبر از خون امام حسین تو خواب به چشم من. عقوبت داره، وایساده نگاه میکنه. و چی فالو کردی؟ میره نگاه میکنه، میره همین کامنت میذارن، یه مظلومی رو گرفتن به فوش بابت یه حرف حقی، بقیه هم همینجور کامنت گذاشتن، این هم فقط وایمیسه نگاه میکنه. یه وقت ره گذری با یه چیزی مواجه شدی، حالا اون بحثش جداست، یه وقت یه جای عضوی میبینی دارن یکی رو میزنن، باید میسی نگاه میکنی، باید جواب بدی. اینا ما اصلا احساس تکلیف اینجوری نداریم، اینا وظایف شرعیه ماست. وقتی دارن کامنتی ریختن حمله و یکی دارن میزنن باید جواب بدی، ما مثل سکوت میکنیم. همین هست داستان، همین هست این وظایف شرعیمون، همین هست امام شدن یک کسی، همیناست شیعه شدن یک کسی، همیناست. اصلا چیزی پیچیده ای نیست. آیه قرآن میگه که موسی رو فرستادن به جای اینکه حرف موسی رو گوش بدن هم حرف فرعون رو گوش دادن، و فتبع و امر فرعون و ما امر فرعون برشید، اینا امر فرعون رو گوش دادن، امر فرعون که رشد نمی آورد. ادامهش چی میگه؟ چقدر این آیات زیباست. یقدم قومه یوم القیامه، روز قیامت همه کسایی که حرف گوش کنه فرعون بودن پشت سر فرعون وارد میشن، فرعون جلوی همه شونه. فاوردهم النار، اینا آیات قرآنه عزیزان، اینا آیات قرآنه. فرعون اینا رو وارد جهنم میکنه و بئس الورد المورود، که حالا بعد توضیح داره علامه طباطبایی بعد عرض میکنم. اول اینکه اینها رو وارد یک آبش خوری میکنه که سراسر کثافته، بعد چی؟ و عطب او فی هذه لعنتن، همه اونایی که حرف از فرعون گوش کردن دنبال فرعون رفتن تو این دنیا چیزی که نصیبشون شد لعنت بود. و یوم القیامه بئس الرفد المرفود، تو قیامت هم لعنته، اوضاعشون هم خرابه، با فرعون هم محشور میشن، یه جام هستن با هم. عذابی هم که مال فرعونه سرریز میکنه به همشون میرسه. بعد علامه طباطبایی اینجا توضیحی داره، سریع عرض میکنم و عرضم رو تمام کنه، خیلی زیباست. میفرماید که آیه گفته بئس الورد المورود، ورد به اون جایی میگن که کسی تشنه است میره آب برداره، ورد مورود. میگه فرعون اینها رو میبره تو بد ورد مورودی، بعد نهر آبی. دیشب یادتونه اون عزیزان که دیشب بودن شریعت رو که گفتیم، شریعه پیغمبر ما رو میبره پیش شریعه الهی، فرعون هم میبره پیش جایی که به اسم آبه، ولی سراسر لجن و کثافته. علامه طباطبایی میفهمد این تشبیه قشنگیه، برای اینکه انسان مثل تشنه میمونه که دنبال سعادته، بعد فکر میکنه که این مثلا یه چیزی داره، نصیبی داره، اوضاع خوبی داره، حال خوبی داره، امکاناتی داره، حرف اینو گوش میده، حرف فرعون رو گوش میده، وضعش خوبه، قدرت داره، امکانات داره، دنبال این راه میفته. این فرعون هم به اسم آب اینو میبره سرشو میکنه تو لجن. بعد علامه طباطبایی میفرماید که هر کی که دنبال امر غیر خدا و پیغمبر و اهل بیت میره اوضاعش همینه، نتیجه کار همینه. تحت تاثیر فضای مجازی بودم که نشد جواب گرفت. تو نفهمیدی این همه پستی و پلشتی و کثافت رو تو اینا ندیدی؟ حرف گوش میدی؟ باید چه حرف گوش میدی؟ فلانی گفته بود ما هم باورمون شد، خود تو بی خود کردی باوره چی؟ فرعون هم گفته بود یده باورشون شد، الان رفتن بهش خدا بخشید درست شد، همه قضیه حل شد. بعد سوال بعدی اینه که باید چی گوش کردی؟ باید چی اعتماد کردی؟ داستان اینه، امامت یعنی این. ارتباط ما با امام زمان یعنی چه شکلی برقرار میشه؟ اون آدمایی که بوی امام زمان میدن، اون آدمایی که اهل امام زمانن، آدمایی که پیوند خوردن با امام زمان، آدمایی که حرف گوش کنن نسبت به امام زمان. خط اونا رو باید رفت، جهت اونا رو باید پیدا کرد، جهت اونا رو باید پیدا کرد. این میشه ارتباط با امام زمان، این میشه رضایت امام زمان، این میشه رضایت امام زمان. تموش به همین سادگی. پیغمبر اکرم در مدینه یه سری افراد رو برجسته کرد، بگم و بریم تو روزه، روزه غروب جمعه همون. پیغمبر اکرم یه سری افراد رو برجسته کرد، بعد از خودش اگر شکی شبهه چیزی پیش اومد، این افرادی که شاخصن مردم به اینا نگاه کنن بفهمن چی به چیه، کی به کی. یکی رو فهمود ابوذر، فهمود آسمان سایه ننداخته بر سر کسی که صادق‌تر از ابوذر باشه. چه تعبیر عجیبی. خب ابوذر فساد اقتصادی رو تو دوران خلیفه سوم دید، حرف زد. امیرالمومنین نمیتونست، موقعیت نداشت برای حرف زدن. ابوذر حرف زد، گرفتن زدن ابوذر رو جلوی چشم مردم، تبعیدش کردن، صدا کسی در نیومد، تبعیدش کرد. عمار رو پیغمبر اکرم فرمود، خیلی اینا روایت جالبی، عمار بارو سنگین بلند میکرد، متلک انداختن بهش، گفتن نکشی خودتو، یکی منافقین تیکه انداخت. پیغمبر اکرم نگاه میکردن دیدن این داره تیکه میدازه، فهمیدن نه این عمار با این چیزا نمیمیره. میخوای بدونی عمار کجا میمیره؟ یه گروه سرکش طغیانگری عمار رو میکشن، آخرین چیزی هم که از دنیا میخوره شیره. شروع کرد شهادت عمار رو پیغمبر با جزئیات گفتن، همه منتظر بودن این قضیه رو ببینن کیه کجاست. خیلی اتفاق مهمی. همه هم با خبر اون سران همه بودن، همه چشم به راه این قضیه بودن. عمار هم خیلی عمر طولانی کرد، 90 خورده ای سال عمر کرد. شد جنگ صفین، جلو چشم مردم شیر خورد، رفت تو میدان، به دست سپاه معاویه کشته شد. جالب بدونید بعضیا تو سپاه امیرالمومنین بودن، اینا چون شک داشتن کنار وایساده بودن، اسمشون تو تاریخ اومده نمیگم، شک داشتن کنار وایساده بودن، خبر شهادت عمار که اومد وایساده از امیرالمومنین حمایت کرد. مثلا اینو دیگه میدونیم پیغمبر فرموده بود که عمار روی گروه سرکش میکشن. بابا تو علی وایساده اینجا سکوت کردی نگاه میکنی، عمار رو که کشتن تازه فهمیدی حق با کیه؟ بعد افتاد تو گروه دشمن که عمار رو ما کشتیم. معاویه شروع کرد به ترس و لرز، گفت حالا چه بعد چه خاکی به سر کنیم؟ ظاهرا امرواس بود، برگشت گفت قصه نخور. سپاه معاویه ریخته بود به هم، آقا ما که نمیخواستیم اینو بکشیم، ما الان اینو کشتیم، پیغمبر گفته ما پس شدیم گروه قاتل، پس ما جهنمی. امرواس گفت بگو که قاتلش اونیه که برش داشتیم پیرمرد آورد تو میدون به کشتنش داد. اون کی بود؟ علی بن ابی طالب. اینو دوباره انرژی گرفتن اومدن تو میدون، تحت تاثیر فضای مجازی بودن. خب بندگان خدا، فضای مجازی اون موقع هم فالوور امروز خیلی از همه بیشتر بود، هی لایف میذاشت و اینا، دیگه حرفاش هم جذاب بود و اینا، دیگه تحت تاثیر بودن. این شخصیت هایی بود که پیغمبر جاسازی کرده بود برای وقت وقتش، هیچکی اعتنا نکرد. در رأس همه فاطمه زهرا، ادامه روزه دیشب و ادامه عشق دیشب. این روز هم روز فاطمه زهرا، روز قدره، با جایگاهی که فاطمه زهرا داره، دختر پیغمبر، کسی که دائما پیغمبر جلوی مردم دست او رو میبوسید، جلو پاش بلند میشد، احترامی که برای او داشت، سیده نساء عالمین، سیده نساء اهل جنت، تعابیری که در مورد فاطمه زهرا اومد تو مسجد فرمود این باقی که شما گرفتید ارثیه من بوده. اون نامرد برگشت گفت شاهد داری؟ حضرت فرمودن علی ابن ابی طالب، ام ایمن، حسن و حسین. نامردو گفتن علی که از خودت شهادتش قبول نیست، ام ایمن هم که کنیز شهادتش قبول نیست، حسن و حسین هم که بچه شهادتشون قبول نیست، پس شاهد نداری، پس به تو نمیدی. این بخش دردناک رو بگم، آتیش بگیری و نفرین کنید اون مردم پستی رو که دیدن و سکوت کردن، که فاطمه زهرا هم نفرینشون کرد. جلوی چشم مردم تو مسجد اون اتفاق، فاطمه زهرا خطاب کرد به اون پست پلی، رفقا، عزیزان، عزاداران امیرالمومنین، روزه داران که هم دیشب سنگ تموم گذاشتید، هم امروز با پیمایی رفتید، خسته اید، بیرمقید، دم غروبه، دم افطاره، حتما دل شکسته و تن خسته ای دارید، با همین حال خوبتون چند قطره اشک بریزید این غروب جمعه. عذرخواهی میکنم از ساحت امام زمان بابت این جملات. چه آتشی بر جگر امام زمان میزنه این قضیه. فاطمه زهرا رو کرد به اون پست پلید، فرمود اگر 4 نفر، ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم، از امام رضا عذرخواهی میکنم، اولش البته این بود، فهمود اگه 2 نفر شهادت بدن دختر پیغمبر دزدی کرده، یعنی دست دختر پیغمبر رو قطع میکنی؟ گفت بله که قطع میکنم، عذر میخوام بابت این بخش. فرمود اگر 4 نفر شهادت بدن دختر پیغمبر فحشا کرده، یعنی دختر پیغمبر رو میکشی؟ گفت بله که میکشم. فرمود مگه پیغمبر نگفت من سرور زنهای بهشتم؟ چطور میشه سرور زنهای بهشت همچین گناهایی بکنه؟ تو به حرف 4 تا شاهد گوش میدی؟ مظلومیت رو ببینید. همه سکوت کردن، برگشت تو منزل، دید امیرالمومنین زانو بغل گرفته، گفت یا ابل حسن ما لک اشتملت شملت الجنین، چرا مثل بچه تو رحم مادر زانوی غم به بغل گرفتی؟ پاشو ببین تو مسجد با من چه کرده. تعبیر اینه، حالا روزدار هم هستیم عبارت جا به جا نشه، قریبه به این مضمونه. با این عبارت تعبیر راقمتن داره، رقم میگن علی رغم میل فلانی، رغم به اون حالتی میگن که بینی یک کسی به خاک مالیده میشه. فرمود از مسجد برگشتم در حالی که بینی منو به خاک. حرف زدم اعتنا نکردن علی جان، جانم به قربان مظلومیت فاطمه و تنهایی فاطمه، عرض من تمام، عزیزمون ایشالله فیض و ادامه میدن، جان به قربان اون خانومی که دید این مردم اهل نیستن، فرمود علی جان یه جوری منو دفع کن هیچ کدوم از اینها با خبر نشن، نه از غسلم، نه از کفنم، نه از قبرم. صبح پا شدن فهمیدن دیشب علی فاطمه رو مخفیانه تو دل شب دفن کرده.